قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم یک سوال که فرمودن که آیا برای فردی که مسیحی است و به دین خود پایبند باشد، چون میگویم دین عیسی مسیح بر پایه محبت استوار است، راه نجاتی به لحاظ محبت به پیامبرشان وجود دارد یا نه؟ در مباحث مربوط به نجات فرقه های مختلف مردم با اعتقادات گوناگون مطالبی وجود داره که اشارتاً عرض میکنم. اول اینکه اعم اغلب مردم بالاخره در نهایت تحت رحمت واسعه خدا قرار میگیرند و از جهنم نجات پیدا میکنند. چی شد؟ یعنی الان 7 میلیارد آدمی که روی کره زمینن، اکثرشون در نهایت به بهشت میرن. منتها با احتساب اون مسائل مربوط به پاک شدن و اون تطهیرهایی که لازمه تحت فشار و تحت عذاب قرار بگیرن تا یک تطهیرهایی صورت بگیره، اما در نهایت اکثرا مشمول رحمت واسعه خداوند قرار میگیرن. این یک. ثانیاً کسی که اهل شرک باشه، یعنی خدا رو قبول نداشته باشه یا خدای دست ساز خودش رو قبول داشته باشه، این اهل نجات نخواهد بود، چون شرک گناهیه که بخشوده نمیشه. ثالثاً اگر کسیش مشرک نباشه، یعنی حضرت عیسی رو شریک و پسر خدا ندونه، به کیفیت دیگه قائل به تثلیث باشه که بتونه از شرک برهه، یا حضرت موسی، فرق نمی کنه. در دین خودش اگر کسی مشرک نباشد، یک، و دو، حق هم بهش نرسیده باشه و در نرسیدن حق به این فرد خودش مقصر نباشه. یه وقت میگن آقا برو مثلا از این استفان خریداری کن، بعد این افن نمیده و میگه این استفان رو نخریدم، نشد، خودش کوتاهی کرده و به این نرسید. یه وقت دیگه هست میگن برو از این استفان بخر، 40-50 مغازه رو میره، هر جا هم میره میگن که نه نیست، از اینه تولید نمیشه. از غذا ممکنه مثلا توی خیابونی چند تا مغازه از این داشته باشه. هر جا که در فرد تحقیقی کرد به این رسید که نهایتا این لیوان نیست، هر دوتا به این لیوان نرسیدن، اما اولی مقصر بود در نرسیدن، کوتاهی کرده بود، دومی نه، کوتاهی نکرده بود، زحمتش رو هم کشید، اما بالاخره به همون غلط فرض کرد که این نیست، یعنی مقصر نبود. اگر پس مشرک نباشد، یک، و دو، مقصر نباشد در تشخیص حق، مثلا به هر جا مراجعه کرد یا اصلا امکان مراجعه براش نبود، که این امکان مراجعه نبودن تو عصر حاضر معنا نداره با این همه ارتباطات وسیع. امکان ارتباط الان هست، اما به این کیفیت که هر جا مراجعه کرد باز تقویت همون مبنای غلط ذهنی خودش شد و این مثلا به این باطل رسید، رحمت هم کشید، اما در نهایت به این غلط رسید. پس در باطل خودش نباشه، چون شرک با عقل فهمیده میشه. دو، مقصر نباشه، کوتاهی نکرده باشه. سه، در دین خودش پایبند به اون دین باشه. یعنی اگه یهودیه، زرتشتیه، مسیحیه، در دین خودش پایبند باشه، یعنی مؤمن به همون اعتقاد خودش باشد. اگر به این کیفیت باشد مشمول رحمت خداوند خواهند بود. و اما اگر اینا نباشه، یعنی اگر فهمیده باشد که حرف حضرت عیسی پشت سرش کس دیگه ایه، حضرت عیسی گفته پشت سر من پیغمبری میاد و همین آمدن پیامبر با شرایطش، یعنی از حرف حضرت عیسی، چون هر پیغمبر قبلی پیامبر بعدی ترویج میکنه و از روی عناد نپذیره، از روی عناد نپذیره، صد هزار بار محبت حضرت عیسی گرهی از گره های وجود این فرد رو باز نمی کنه، چون محبت دروغینه. البته اینم بگیم، محبت صادق محبتی که پشتش عمل بیاره، دیگه به حرفش توجه کنه. این نکته رو هم اضافه کنم که در مورد محبت، کسانی که در فضای غلطن، در فضای کفرن، اصلا عالمن آمدن هم کافره که مثلا جهنمی باشه، همونطور که در فضای ایمان، همونطور که در فضای ایمان افراد یکسان نیستن، درجات دارن، یعنی 6 میلیارد آدم اگه همه مؤمن بشن 6 میلیارد درجه متفاوت میشه، در فضای کفر هم همینطور، یعنی اون دوتا کافری که یکیشون محبت به حضرت عیسی داشته، آدم خوبی بوده، با اون کافری که آدم کش و فاسد و فاجر بوده قطعا یکسان نیست. اما به یه نفر مثلا فرض کنید که به فرض نمرش 9، یکی میزنن تو سرش، یکی نمرش 2، سخت مثلا میزنن تو سرش، هر دوتا تو سری دارن اما متفاوتن. این ها هم که باز گفته میشه همش مترقته به فهم دقیق معاده، معاد رو باید درست شناخت. اصلا اینطور نیستش که یکی رو بیارن مثل این دنیا باشه، 10 تا بزنن تو سرش و 4 تا بزنن تو گوشش و از اون طرف بندازنش توی کوله امثال اینها. معاد مثل مجازات های این دنیایی نیست، خود اون عدم پذیرش برای آدم یک حال نفسانی درست میکنه که همون عبارت است از مجازات. مثلا مجازات چیز بیرونی نیست. قبلا شاید مثال گفتم، یه وقتی ممکنه یک کسی مشروب بخوره، خدا نکرده حالا بگن خیلی خوب مشروب خوردی، بگیرینش ببینش 80 ضربه شلاقش بزنی، این میشه مجازات اعتباری، قراردادی، قرارداد کردیم کسی که مشروب بخوره، حالا خدا قرارداد کردیم تو این دنیا 80 ضربه بزنی. تو بعضی جا قراردادها قابل جایگزینیه، مثلا قرارداد فرموده کسی که روزه رو عمدن بخورن 60 روز روزه بگیره به عنوان مجازات، یا مثلا یه برده آزاد کنه، یا 60 نفر رو اطعام کنه. نه، قرارداده، قرارداد قابل عمل بدل کردنه، دیگه چی؟ قابل فرار کردنه. فرد میتونه مثلا این مجازات رو مرتکب بشه، دزدی بکنه، فرار کنه. این چون مجازات غیر از عمله، عمل یه چیزیه برای خودش، یه چیزی به نام دزدی کردن، مجازات یه چیزی برای خودش به نام دست قطع کردن. مثلا رفتی به هم این دو تا فضا ندارن. روشن؟ یه بار دیگه بگم، مجازات اگر قرار دادی باشد عمل یه چیزه، جزا یه چیز دیگه است. به همین خاطره که میتواند فرار کنه، میتونه کم بشه، میتونه زیاد بشه. حالا در قراردادهای الهی کم و زیاد نداره، اما گاهی وقتا میتونه انتخاب کنه از سه تا چیز دو تا چیز مثلا. اما همین فردی که مشروب خورده، اگر ضعف مزاج داشته باشه، مشکل معده داشته باشه، به این دو نوع مجازاته. یه وقت قانون میگه آقا جون مشروب نخوری در ملاء عام، که میگیریم 8 ضربه به چلاق بزن. یه وقت پزشکی بهش میگه آقا جون مشروب نخوری و اگر بخوری معده سوراخ میشه میمیری. این دومیه میتونه بگی خب مشروب میخورم، همونطور که از قاضی فرار میکنم از مطب دکترم فرار میکنم میرم پیکارم، اصلا راه برای فرار نداره، چون یه قراردادی بین اون جزا و اون عمل نیست. اون جزا معلول طبیعی این عمله. مثل این که به کسی بگن که آقا جون اگر لباست آتیش بزنی آتیش میگیری، بعد خب آتیش میزنم بعد بفهم جلوی چشم اینا آتیش نمیدم تا آتیش نگیرم. بحث ما آد از اینم بالاتر، یعنی در اینجا که مثال زدم اون عمل و اون نتیجه رابطه علت و معلولی بود، در جزاء اخروی اصلا رابطه علت و معلولی هم نیست، رابطه عینیته. یعنی همون عمل دو چهره داره، یک چهرهش چهره ایه که مثلا داره دزدی میکنه، مشروب میخوره، یه چهره اون برتبش در حقیقت خوردن آتیشه. مثل به عنوان مثال کسی که مثلا فقط یه سم میخوره که اون سم خوشمزه است، یه چهره این سم خوردن یه چیز خوشمزه است، لذیذه، همون چهره همون عمل یه چهره دیگه داره که الان چون ظرفیت وجودی من درک نمی کند، درک نمی کنه، اما اون چهره دیگه پاره پاره کردن امعا و احشای درونه، همون عمله. حالا این بحثش مفصله و دقیقه که فعلا کار نداره. این برای این مثال گفتم که این روشن باشه دقیقا که اگر گفتیم که مثلا فرض کنید کسی اینطوری بود میره جهنم، به این معنی است که بندازنش تو جهنم. خود عقاید ناپاک یک جهنم درست میکنند. چطوری؟ بحثش مفصله، باید توی مباحث مربوط به معاد اونجا حل بشه. یه صلوات فرض می‌کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. گفتیم که یک چند جلسه رو راجع به کلیات بحث عرفان، خصوصا عرفان عملی، صحبت کنیم و بعد وارد مسائلش بشیم. پس ما دو سه تا از مسائلش رو قبلا گفتیم که توبه و یقظه و توبه و محاسبه باشه، اما چون شاید توجهی نبوده که چه بحثی داره انجام میشه، نیاز به یک تذکر راجع به این هست. شاید یک چند جلسه طول بکشه بحث معرفی و شاخصهای بحث علم قبل از اینکه وارد به بحث نکته اول که جلسه پیش هم عرض شد این بود که بین تمام عرفان ها اهم از حق و باطل، اهم از الهی و غیر الهی، یک محور مشترک و یک حد اشتراکی وجود داره. تمام سنت های عرفانی یک حد اشتراکی دارن و آن عبارت است از وصول به حقیقت نهایی هستی و رسیدن به نهایی ترین و باطنی ترین ساحت هستی. توضیح: همه افراد، چه خداپرست چه بت‌پرست، قبول دارن که زندگی در همین سطح ظواهر و معاملات ظاهری، بدبستان ها، خورد و خوراک ها، خوابیدن ها همین خلاصه نمی شود. شاهدش همون کسی که بت می‌پرسته، میگه بابا جون زندگی فقط این نیست، باید یه چیز دیگه داشته باشه، که این بت تمثالیست از اون چیزی که توی درون این زندگی میگذره. منتها دقیقا مثل اون امر فطری دیگهی که همه انسان ها اهل پرستشن، در طول تاریخ هم همینطور بوده، منتها یه عده قلیلی حق رو شناختن دقیق و عده کثیری مصداقها رو به اشتباه رفتن. یعنی همه در این که باید به یک جای خضوع داشته باشه آدم مشترک بودن، منتها این یکی گفتش فقط به اون حقیقت واقعی، نه موهوم، حقیقت واقعی خارجی که هست باید خضوع داشت. اون یکی گفت نه، فهمی که من خودم تراشیده ما هم سالیم. پس حالا ما چون میخوام راجع به عرفان های حق، یعنی یک عرفان حق بیشتر وجود نداره و عرفان اسلام صحبت کنیم، دیگه بحث حقیقت نهایی هستی رو معادلش رو که خداوند باشه میذاریم. پس هدف عرفان رسیدن به اون ساحت باطنی هستی یا خداست. گفتم توی مثلا فرهنگ عرفان های شرقی و بودایی و هندی اون با ساحت باطنی هستی مثلا اسمش رو گذاشتن نیروانا، یا مثلا فرض بفرمایید اون روح کل، آتمن، عباراتی از این قبیل دارن و نهایتش این میشود که تو به یک آرامشی میرسی و به یک قدرتی. نهایت عرفان های شرقی، چون اونا بعضیشون مثلا خدا رو به اون معنا که ما قبول داریم قبول ندارن، مثلا افرادی مثل اوشو، مثل عیسای بابا، مثل اون که کتاب های زیادی هم به فارسی ازش چاپ شده، کریشنامورتی، این اصلا خدا رو قبول ندارن. مثلا اون یک کتابی داره در مورد عرفان و تجربه های عرفانی، میگه که کریشنامورتی به نام حضور در هستی، اصلا خدا رو منکره. همین آشوی که این کتاباش هم مثل نقل و نمات تو دست بال مردمه، تو یکی از نوشته هاش داره میگه که میتوانی نام خدا رو فراموش کنی، زیرا این واژه خالی است، پوچ که پوچ، هیچ مصداق نداره، ولی کلمه است. میتوانی دعا و نیایش را فراموش کنی، زیرا اینها تنها آداب و رسومی است که بر تو تحمیل شده. باز تو یکی از نوشته های دیگه داره میگه که دل هیچ میل و آرزویی به خدا ندارد، اگر معلمان، مربیان، پدر و مادر نبودن تو میل و آرزویی به خدا نداشتی. باز برای تکرار میکنه دل هیچ میل و آرزویی به خدا ندارد، فقط میخواهد بخندد، برقصد، شاد باشد، شادمانی کند. نه اون حقیقت نهایی هستی در پس این زندگی که پر از اضطرابه، در نگاه اونها رسیدن به یک آرامش، به یک شادی و نشاط، به یک قدرت و در نهایت خروج از چرخه تناسخه که کار نداریم به اینا، حرفا همه باطله، غلطن در غلط، فعلا بحثی روی نقد عرفان‌های شرقی اصلا نداره. قرار این که اونها هم میگن در ورای این تعاملات یه چیزی هست، باید به آرامش رسید. خب اگر این شد، عرفان عبارت بود از رسیدن به، فعلا هنوز تقسیمش نکردیم به عرفان نظری و عرفان عملی، به وصول و رسیدن به خداوند یا حقیقت الحقائق یا حقیقت هستی، این چند عنصر اصلی پیدا میکنه. در حقیقت دو عنصر اصلی و چند عنصر فرعی پیدا میکنه. عنصر اولیش میشود عشق و محبت. به عبارت دیگه یک بعد اساسی عرفان گره میخورد به عمل. ما دو ساحت اصلی وجودمون داره، یک ساحت وجود ما دریافت ها و ادراکاتمونه و یک ساحت وجودمون عمل هایی که انجام میدیم. به همین میزان عرفان یک بعد عملی پیدا میکنه که بروز و ظهور اصلیش تو عشقه، تو محبته. به عبارت دیگه کیفیت رسیدن به خدا رو بیان میکنه. این یک بعدش. یا خودمون رسیدن به خدا. بعد دومش معرفت و بلکه نهایت معرفت. نسبت به خدا و آثار و افعال خدا و صفات خدا، اسماء خدا. در حقیقت عارف دو قسمت اصلی دارد. یک، شناخت هستی، شناخت خدا، اون هم شناخت شهودی حق الیقینی، نه شناخت ذهنی گفت و شنیدنی. اینا همه علم حصولیه، بگم بشنوید یا دیگران بگم بندش بشنوم، این نه، شناخت دیدنی، شناخت شهودی، شناختی از خدا، اونم به شکل شهودی و دیدنی و رسیدنی و ادراک باطنی، اونم در حد حق و یقین. این یه بخش. یه بخش دیگه هم حرکت و سلوک و اون کیفیت عملی که برای این قضیه پیدا میکنه. این دو بود. سه بعد دیگه هم داره، یعنی سه جای دیگه هم عرفان ریشه میدونه، یعنی از حیث ارتباطات با سه جای دیگه هم پیوند میخوره. این دو بعد اصلش بود. اون سه جای دیگه، یکی بعد احساسات، احساسات و عواطف پاک. ببینید شما ریاضی میخونه، فیزیک میخونه، فلسفه میخونید، حتی فقه میخوانید، هر درسی، طب، این هیچ وقت شما رو احساساتی نمی کنه. یعنی هیچ علمی نیستش که یه دفعه احساسات آدم رو بشورونه، مگر این که به جای دیگه گره بخوره. خود اون علم به ما خوبه، مثلا اون علم از اون جهت که شیمی، فیزیک، ریاضی، طب، امثال اینها، آدم رو عواطفی درش نمیشوراند، بر نمی انگیزه. اما توی این فضا، توی فضای معرفت خدا و تو فضای عرفان، یه دفعه هم در بعد معرفت، چه اون فضایی که خدا رو حس میکنه، هم در بعد عمل و حرکت و محبت، یه دفعه یک چیزی پدید میاد به نام احساسات و عواطف پاک، که این بخش عرفان یک تولید درست کرد و تولیدش عبارت بود از عرفان ادبی. یعنی این بخش عواطف و احساسات تو ادبیات خودشو نشون داد. شما شعرهای حافظ رو ببینید، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال آدمی می کشم از برای تو. این این عواطف به خاطر که حالا چرا در این علم عاطفه و احساسات به وجود میاد کار نداریم فعلا، چرا در علوم دیگه خشکن، اینجا یه دفعه احساسات تحریک میشه به نحوی که حالا نه به معنای مذمومش، به معنای ممدوحش، به رقص میاره اون فرد رو. این به چرایش کار نداریم. یه مثال بزنم، یه وقت برای آدم بحث خدا رو، بحث خدا و علم خدا رو و صفات خدا رو بررسی میکنه، خدا این است، این است، این است، واجب الوجوده مثلا، بی نیاز مطلقه، همه بهش وابستن، نه از صفات دیگرش، خالق، رازق، این داره یه معرفت رو بهش آدم میده. همین معرفت یه وقتی احساس رو درگیر میکنه، کجا جلوه‌گر میشه؟ این روایات که در بحث خداشناسی مثلا تو کتاب‌های مختلف، تو نهج البلاغه، تو توحید صدوق، جاهای دیگه هست، همین روایات با همین مضامین میاد تو قالب دعا. دعا چیه؟ دعاها شما ببینید، دعای معصوم مثل ما که نیست از اول تا آخرش خواستن باشه، خدای اینو بده، اونو بده، اینو بده، اونو بده. میبینید شاید 80% هی گفتگو با محبوب، معرفی محبوب تو درون خودش، یا الهی و ربی و سیدی و مالک رقی، این همونه دیگه، خداوند واجب الوجود از خالق و کل است، رب، رب است. حالا ببینید چه بعد احساسی از جا باز میشه، یا من به یدهی ناسیتی، یا خبیرن به فقر، خدا عالم است، یا خبیرن به فقری و مسکنه، یا خبیرن به فقری و فاقتی. این تو بحث مثلا خداوندش که دعاها علاوه بر اون که اون معرفت رو القا میکنه، اون بعد محبت رو هم میشوراند، احساسات رو هم مثلا تجلید، این دخت و دوز شده، عقل و قلب تو دعا به هم دخت و دوز شده، عقل و قلب به هم دخت و دوز شده، همون معارفه اما قلب هم درگیره. همین حقیقت تو قرآن هم خدا واجب الوجود بقیه ممکن الوجود، ممکن الوجود یعنی نیازمند. همین دویمه، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقط و فقط یک پارچه نیازید به درگاه خدا. یعنی فقط ترجمه دقیق شما، و فقط خداست که غنی مطلقه و همه چی به شما میده. همون برهان فلسفی هست اما اینقدر اوج گرفته که با قلب دخت و دوز شده، عقل و قلب به هم گره خورده. اینجا این یه بخشش. یه جای دیگه هم ببینید، مثلا راجع به اهل بیت، صفات امام، امام معصوم است، در نهایت عبودیت است، اینا همه روایت ها، همه اینا تو روایت هست. امام مثلا فرض بفهمید که علمش متصل به علم خداست، در صفات و سجایای اخلاقی برجسته است، همینطور بیه امام جانشین خداست، هم از لحاظ تکوینی هم از لحاظ تشریعی. امام تمام علوم انبیاء را دارد. حالا خوندیم. حالا همه این حرفا میاد تو قالب زیارت. دعا یعنی گفتگو با خدا، زیارت یعنی گفتگو با انسان کامل، گفتگو با خلیفه خدا. اونم که میکنه آدم که اشکش جاری نمیشه، اما میخونه السلام علیک یا ابا عبدالله با اون بحث، یعنی ابا عبدالله تمام عبودیت در تو جمع شده. همون حرف هاست ها. السلام انتم نمیدونم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه موضع الرساله مختلف الملائکه و مهبط العلم و معدن العلم و مهبط الوحی، چه میدونم کلامکم رشد، کلامکم نور و امرکم رشد، همه اینا همه اون معارف رو با حد اکثر احساس بیان میکنه. یعنی اصلا وقتی که آدم حد اکثر زیبایی رو ببینه، حد اکثر احساسش به طور طبیعی این تجلی میکنه. علامت معرفت صحیح قبلا مثل توضیح داده شده این مطلب این است که آدم احساسش و عشقش برانگیخته میشه دیگه. کسی رو آدم نسبت بهش محبت میورزه که زیبایی درش داره. پس یک مورد احساسات و عواطف که این تو دعاها و زیارتها تجلی خیلی روشنی داره، که این نوع معرفت اونجا تجلی میکنه. بعد چهارم، یعنی رفت چهارمی که عرفان پیدا میکنه، بحث دستگیری، بحث پرورش، تربیت، ترویج معنویت، به عبارت دیگه مریدی و مرادی، که یکی از آفات عرفان همینجا. چون عرفان خشک و خالی بدون تربیت که نداریم. اون فرد میگه من رسیدم بیا دست تو رو هم بگیرم، یا اون فرد میگه آقا تو که رسیدی بیا دست من رو هم بگیر. همونطور که عرفان بدون احساسات اصلا نمی شود و همه عرفا اون شق احساسی رو دارن، بعد بیشتر ظهور کردن مثل حافظ و مثل مولوی، وگرنه اینطوری نیست ابن عربی نداشته باشه. اتفاقا قبلا هم شاید اینو عرض کردم که افراد دو شقن، بعضی ها خشک و یبس و همینطور دو تا چهارتایی مثل این کاراگاه توی اون فیلم بی‌نوایان چی بود؟ جابر اونجوری آدم خوش که چی خیلی عقلانی محض بی خود، اینا به درد راه نمیخورن. تمام عرفا کسایی بودن که خب به اصطلاح بهشون میگن حبی، آدم های مهربان، مثلا تو فضای عرف بگیم آدم هایی که علاوه بر اون دو تا چهارتا و مسائل عقلی درون حبی دارن. حالا همین اصطلاحش روشن دیگه، میگن آدم حبی و غیر حبی، در اصطلاح حبی ها به رشد میرسن. اصلا نمیشه بدون این، همونطور که عرفان بدون عشق و محبت و عمل و سیر نمیشد، همونطور که بدون معرفت نمیشد، همونطور که بدون احساسات نمیشه، این مدش هم همونطوره. یعنی این فردی که رسیده دستگیری میکنه، اون هم همونطور. و همینجا به اسلام دکان مریدی و مرادی و از این بازی ها گرم میشه و یک عده دیگه دکاندار میشن، خیلی تنورش زود داغ میشه آخر عرفان. و این قدر که تو این فضا مردم گول خوردن و گول میخورند که نگو و نپرس. یه علتش هم الان عرض میکنم. یه علتش اینه که در این زمانه که ما درگیر تا بعد از ظهر برو سر کار، با این درگیر با اون درگیر، اصلا این درون ما پژمرده میشه. در این فضای پر التهاب، پر استرس، اضطرابات، اینقدر اضطراب و این گرفتاری ها زیاده که تا آدم میشنوه یک جایی خبری فراتر از این حرف هست، بدون تأمل چکار میکنه؟ از بس تشنه دیگه اصلا نگاه نمیکنه که این آب تمیزه، تمیز نیست، اصلا آب چیز دیگه است. تا میبینه بیره بالا سر میکشه. این فضای پر التهاب کل جهان امروز خودش به این مسئله کمک کرده که افراد سریع خیلی وقت تو صف موندن، خیلی وقت تشنن، دیگه معطل نمی کنن. وای معطل نمیشه که حالا تا بره آزمایشگاه ببینم این درسته درست نیست، دیگه وقت ندارم. به همین خاطر که شیاد فراوان، فت و فراوان، فت و فراوان، و اینقدر افراد با خودمون زمان که برخورد میکردیم به واسطه با این افراد، اینقدر چیزایی که به ذهن شیطان نمیرسه، چیزایی عجیب، دامهای عجیب. گفتم تو همین خراسان یکی بود که با خود شیطان مرتبط بود، با خود شیطان. بعد اگه افراد میرفتن پیشش تمام ریز و درشت زندگیشون رو بهشون خبر میدن. اصلا اینا خل اصلاح میکردن، میگفتن این کدومی که از اولیاء خداست. به همین خاطره که در عرفان اصیل اسلام هی تأکید روی این مسئله میشود که اگر بر آسمان روی مگسی، وگر بر آب روی خسی. به ابو سعید ابوالخدری گفتن فلانی تو آسمان میپره، گفت خب مگس هم شد هنره. گفتن از این ور زمین به اون ور زمین میره، گفت خب شیطان هم میشه، هنر نیست. و اینه از سه طریق ممکنه حاصل بشه، کارهای عجیب غریب از سه طریق ممکن است حاصل بشه. یک، ممکنه کسی از راه عبودیت حاصل کنه به دست بیاره، و کسی که از راه عبودیت به دست میاره براش دکان باز نمی کنه، میمیره، کسی خبردار نمیشه. اگر نبودن بعضی از خصیصین مرحوم علامه طباطبایی که اونم حالا به لطایف الهیه فهمیده بودن، کسی چه میدانست ایشان با حضرت ادریس مکاشفه داشته و صحبت داشته، در اون مقام قرار گرفت؟ دکان باز نمی کن. خدا رحمت کنه عالمی بود، برادر امام جمعه شیران به مرحوم خارج، ایشون میگوتش که به یه واسطه من از ایشون نرم بودم. یه زمانی مرحوم علامه طباطبایی آمده بودن مشهد، آمده بودن به شیراز، بعد مهمان ما بودن. بعد من گفتم آقا میشه یه سؤالی از شما بکنیم؟ بعد چقدر مؤدب بودن. ایشون میگفتش که ما سؤال از ازشون نمیپرسیدیم، وقتشون رو تلف نمیکردیم. ما که نمیفهمیم اون در چه حالیه. اون ثانیهش ربط با خداست، یک ثانیهش. در این سال آخر عمر شریفشون، اونطور که به نقلهای مکرر شنیدیم و تو کتاب هم دیدیم، عمدتا تو حال جذبه بودیشون، چشما بسته دو داده بوده، هرچند وقتی با بلند شدن بوزوی میگرفتن. آدم میگه خب بریم ده تا سال ازش بکنیم، بیکار نشسته دیگه. چون ما عمدتا وقتی که نشستیم به هیچ جا وصل نیستیم، بریم اونم همینطوره دیگه، به هیچ جا وصل نیستیم، وقتش پر کنیم، حوصله‌اش در نره. آقا مثلا و اگر شما در حال گفتگو مثلا با امام زمان باشیم، یکی به وقت آدم رو بگیره چجوریه؟ نمیفهمیم که حالا اون که مشغول خداست، آب بیرون نگاه میکنه، آقای بچه مثلا داره چرت میزنه. میان عاشق و معشوق سریز، چه داند آن که اشتر میچراند؟ چه میفهم؟ بعد ایشون میگفتش که من به خودم جسارت کردم و پرسیدم ازشون که آقا شما میشه یک سوال ازتون بپرسم؟ ایشونم یک مجسمه ادب بودن، اصلا ادب مجسم بودشون بودن. بفهم. بعد من چون میدانستم ایشون خیلی کتومه و ناراحت میشه، گفتم راجع به خودتون اشکالی نداره؟ بعد میگه تعامل کردم، گفتم نه بفهم. بعد میگفتم که من شنیدم که شما در اون اوائل مثلا یکی دو سه سال اول تحصیلتون درستان خوب نبوده و بعد به نحوی که حتی استاد بهتون یه زمانی گفته که این طور درست خوندن خوب نیست. بعد نگه فهمیدن که بله همینطور. بعد میگه من شنیدم که کاری انجام دادین که برطرف شد، درسته؟ بعد میگه فهمیدم بله، من یه روزی استادم مثلا ایشون طلبه پای دوسه مثلا 16-17 ساله شاید بوده، شاید هم کمتر. استادم گفتش که سید محمد حسین این بعد درس خوندن هم خودتو معطل میکنی هم مار. بعد فهمیدن که من آمدم از شهر بیرون، آمدم تو کوه، زدم به کوه، اینقدر ناراحت شد و یک عملی انجام دادم. اونجا هم تازه نگفتن چه کار کردم، یک عملی انجام دادم رفع شد. ظاهرن حالا سجده‌ای کرده بودن طولانی، بعد خواسته بودن که خدایا یا فهم یا مرگ. الله اکبر، چقدر میفهمیدن مثل زندگی بیفهم میگه نمیخوام بمیرن راحت شد. بعد فهمیدن از اون در ایشون میگه من پرسیدم از اون به بعد چیزی بود برای شما حل نشه؟ فهمیدن نه، به هیچ مسئله نخوندم الا اینکه حل شد. بگذاریم منظور که اینه کتون بودن، اینا حتی راضی نمیشه به من سجده کردم. کسی که از راه خدا چیزی حاصل کند دنبال دکان باز کردن مگه اینجایی لازم بشه؟ اونم نه برای استفاده شخصی خودش. پس یک راه به دست آوردن این امور خداست، یک راه شیطانه. ما ریاضت های شیطانی و نفسانی داریم از راه شیطان و شیطنت ها. یه راهش هم لم داره، بعضی چیزا لم داره. قدیم یه چیزایی بود به نام علوم غریبه، توی علوم غریبه همین کار رو انجام میدادن. تیر اصل کن، جن رو تسخیر کن، امثال این. بنده لم تیر اصل رو بلدم، لمه هیچ هنری هم نیست، چه مؤمن باشه انجام بده چه غیر مؤمن. یه سری ریاضات بی خود داره و بعد یه سری چله ها و یه سری اعمال. توی اوان تحصیل ما برخورد کردیم به فردی که در علوم غریبه خیلی وارد بود، خیلی وارد بود. بعد از اینا به ما یاد داد و خدا لطف کرد که مهر همه اینا از دل ما کند و انداخت بیرون. هیچی جز وزر و وبال اینا نیست. ما که نیومدیم توی دنیا جنگلک بازی کنیم، که شعبده بازی کنیم، از این ور بپر برو اون ور. بعد وقتی که کسی یکم رشد کنه میبینه اه چه بازی های مسخره ای، چه بازی های. راجع به بعد و یه مقدار مسائل دیگه هنوز باید صحبت کنیم چون وقت اون گذشت. یه خاطره بگم بحث رو تمام کنم. یه فردی خدمت مرحوم آقای انصاری همدانی رسیده بود. این آقا دو تا چیز داشت، دارم یکیش تیول عرض بوده، یکیش هم حالا یا کیمیا بوده یا خوندن ضمیر افراد خوندن بسن. این تو هم شرح حال آقای انصاری همدانی هم که چاپ شده نوشتن، چهرش هم نورانی بود، اتفاقا درویشی بود، اتفاقا این هم لن داره، این هم از راه لن میشه چهره رو نورانی کرد. گفتش که آقا من این دوتا چیز رو دارم، آوردم خدمت شما، چون من آخر عمرم دارم میمیرم و کسی رو قابل نمیدونم برای این دوره. این فکر کرده که مثلا اینی که این داره برای اون آقا هم خیلی جذابیت داره. بعد چون فهمیدن که ما لازم نداریم، پنجاه کرد اون لازم نداریم، گفتن نه. بعد فهمیدن ما بالاترش رو داریم. این فرد بیشتر تعجب کرد، گفت بالاترش رو داریم؟ فهمیدن ما توحید داریم. بحث رسیدن به خدا و عبودیت اینقدر عظمت دارد، اینقدر عظمت داره که اینا در مقابلش صفر صفر. بدونید مثل چی؟ افق فکریه دیگه. افق فکری وقتی که توی هر باشه، این بچه ها توی مهمونی ها با چه ذوق و شوق، حالا اون زمان قدیم که ما بودیم، اینا میان بیرون که مثلا درای نوشابه رو جمع کن یا مثلا گل برای خودشون درست کنن، از هر کی مثلا پس بیشتر ببره، بعد جیبش پر کرده از این درای نوشابه رو میاد خونه، همین چیزی که برای این خیلی جذابیت داره میاد خونه، یکی مادرش میزنه تو سرش، بچه این چیه؟ جیبت سوراخ شده، جیبت گلی شد. یه خدا کنه تو همین دنیا افق فکری بره بالا تا آدم بفهمه اینا سر نشابه است و بی خوده و وقت طلب تو همین، وگرنه یک روز میشود پرده میفته کنار، میبینیم یه اون تو این دنیا ما رقیب دیوید کاپرفیلد شده بودیم، اون از یه طریق رفته جنگ لگوازی در میکنه، ما هم از یه طریق دیگه. اصلا هیچ سر سوزنی برای کسی که یکم حالا نمیخواد رسیده باشه آدم ها، یکم بفهمه اون بالاتر چه خبره، اینا دیگه سر سوزن جذابیت نداره. اما مفتش هم حاضر نیستم، هر شده من لمشو دارم و یه برم تا حالا انجام ندارم، یعنی خدا لطف کرد. و با دیدن یک فردی از اولیاء خدا اصلا اینا همه رنگ باخت در نظر، این باید دقت کرد. انشاءالله خدا همین حقایق رو به همه ما نشان بده و در مسیر رضایت خودش توفیق به همه ما. الحمدلله.